أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 22، زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. بر اساس سؤال خوبی که در بخش اول جلسه بر مبنای تذکرات و عرایزمون مطرح شد، ما سعی کردیم که سوالات رو به چند قسمت تقسیم کنیم و برای اونها جواب بگیم. ادعا نمی کنیم که اگر این چند بخش رو پاسخ گفتیم دیگه سوالی پیش نمیاد. نه، اینا بحثاییه که باید کم کم در آدم سوالهایی پاسخ داده بشه، شکل بگیره بحثا، و بعد انشالله خود فرد بتواند در مقابل سوالهای جدید جواب پیدا کنه. سوال رو خواهش کردیم که اگر سوال پرسنده محترم احساس کردن من سوال رو با تغییری دارم مطرح میکنم اصلاح کنن، ولی اگر سوال حدوداً در سوالات ایشون میگنجید دیگه بزرگواری کنن به جوابش توجه کنن. سه سوال از فرمایش ایشون استخراج کردیم، سه جواب دادیم و در جواب سومم یه پرانتز کوچیکی به عنوان یه سوال دیگر مطرح کردیم. سوال چهارمی که به نظر میرسه هم از سوال ایشون، هم برای اینکه ما میخوایم مجهز بشیم در پاسخگویی به دیگران در این زمینه ها، میشود استخراج کرد، این است که آقا پس جایگاه من، عقل من، فهم من، تدبر من، یافته های من چه می شود؟ بالاخره من به یه نتایجی می رسم، دوست دارم این نتایجم رو ابراز کنم. جواب: اگر یافته ها و تأملات و مکتوبات و اندیشه های شمای نوعی، یعنی نوع انسان، در چهارچوبی است که خدای متعال تعیین فرموده، ابرازش و انتشارش اشکال نداره. اگر در حیطه مباهات است اشکالی نداره. تو قسمت اول خدا به شما اجازه میده توی زمینه ای صحبت کنید، اون زمینه را مشخص میکنه. تو قسمت دوم نه، شما نسی از جانب شریعت نداری، نه منع شدی، نه توصیه شدی، نه مستحب، نه مکروه، مباهات. بازم گفتگو راجع به ششکار نداری. ولی اگر دسته سوم حرف هایی بود، چه در حیطه مباهات چه در حیطه های دیگه، که تعارضی با شریعت پیدا می کرد، شما اجازه سخن گفتن راجع به اون ندید. مثال تیکه اول، خدای متعال به شما اجازه داده است در موضوع احترام به پدر و مادر مهارت‌های مختلفی رو به کار ببرید. دختر خانم صابخونه گاهی اوقات دست مادر رو میبوسه، گاهی اوقات برای مادر هدیه میاره، گاهی اوقات مهمونی داره میاد کمکش میکنه، گاهی اوقات یه مطلبی ناراحتش کرده به مادرش نمیگه که مادرش ناراحت نشه. اصل شریعت میگوید رضای والده، اما شریعت راجع به راه‌های کسب رضای والدین پیشنهادهای خاصی که شما الان چون مادرت گل دوست داره براش گل ببر یا چون گلابی دوست داره گلابی ببر نداده. مثلا حالا دارم مثال میزنم، راجع به اصل هدیه بردن توصیه کرده، ولی این که شما هدیه بر مادرت میبری مثلا فرض کنی روایت مشخص نداره، خب اشکال نداره، شما فکر میکنی خلاقیت به خرج میدی و این کارو میکنی. دسته دوم مباهات بود. آقا شما دوست داری بشینی ساعتها راجع به رنگ پردازی این چراغ‌های این خانه، نورپردازی چراغ‌های این خانه صحبت کنید. دین در مجموع میگه عزیزم وقت تو تلف چیزای دنیایی نکن، ولی شما میخوای یه آدمی هستی خیلی ذوق رو چراغ داری، حرف بزن، طور نیست، کتابم راجعش بنویس. اصلا تمام خاطرات دوران سربازی شوهرتون رو بخونید چاپ کنید، مثلا تعارضی با جایی از دین نداشته باشه، تشویق به بیدینی بی اخلاقی نکرده باشه، چه اشکال؟ طرف میخواد یه رمان کودکان بنویسه، میگه مثلا بلبله اومد پلو گله نشست گفت خوش آمدی بهار شده، این مغایرتی با چیزی نداره، خود نداره، راجب گل و بلبل هم صحبت کرد. پس ما حیطه‌های بسیاریست که درش مباه، البته اگر کسی بخواد از عمرش بیشتر استفاده کنه میتونه خیلی کارا بکنه. یه کسی رفت در یه کشوری راه‌های مبارزه با اژدها رو آموخت، سالها رفت کلاس مبارزه با اژدها، بعد اومد بیرون دید اژدهایی وجود نداره، رفت یه مؤسسه زد آموزش مبارزه با اژدها و سالها اینو درس میده. این هم یه مدل زندگیه. مثال زدم براتون، یکی از دوستانمون حالا میگفت من زبان اسپانیایی میخونم، گفتم برای چی اسپانیایی میخونی؟ گفت اسپانیایی دیگه، حالا داریم اسپانیایی. بعد چند وقت دیدمش گفت دارم ایتالیایی میخونم، حالا من نمیدونم مثال کشوراش جزئی یادم نیاد، گفتم اونو برای چی میخونی؟ نگه حالا مثلا زبان آلمانی یا انگلیسی که بیشتر، گفت دیگه اونو دارم میخونم، نه ایشون ایتالیاست نه اسپانیاست، وایستاده اینجا داره ماشین میفروشه ولی دوتا زبان. خب که مباهه، اگر تو اون کلاس معصیتی نباشه، موسیقی نباشه، ممزوجه با نامحرمانی خلاف شرع نباشه، ولی قیامت میگن تو میتوانستی در این زمان یه کار مفیدتری هم بکنی، حالا نکردی. خب دسته سوم سخنانیست که مغایرت با شرع و خاتم الانبیا و دین مورد رضای خدا داره. فرض کنید جناب عطار حرفهایی میزنه که مردم را از مسیر بندگی خدا، از طریق حجتهای خدا دور میکنه. ممکنه، من حالا خیلی دانش اونجوریش ندارم تو اون زمینه، ولی ممکنه فلان جملهش هم ابداع ادبی باشه. خب باش، حق نداری، ابداع ادبی تو در اشعار اخلاقی آینی میتوانی استفاده کنی، در اشعار اقتصادی استفاده کنی، ولی در دین خدا نباید دست ببری. شما بر چی در دین خدا صحبت میکنی؟ شرح مولوی میدهی، شرح مولویت اگر تأیید انحرافات اوست، خب تو داری نشر میدهی انحرافات را، اگر نقد انحرافات اوست، داری برای کسانی که ناآگاهانه مراجعه میکنن میگویی که آقا این مطابق رضای خدا نیست. هیچ به درکشتگی هم با مولوی امثال او نداری، ولی چون میبینی جامعه به مولوی علاقه داره و اشعارش را میخواند، شما برمیگردی میگی آقا من این ایرادارم در این میبینم، فلان بیتشم که مثلا میگوید اینجوری ایرادی هم نداره، به جایی هم بر نمیخوره، خب حالا اون شعرش هم هست. پس ما اگر بخوایم میگیم بر اساس اسلوب جلو بریم، نه که شما هیچ کار نمیتونی بکنی، همینجوری باید بشینی خدا به شما گفته فکر نکن، شما راجع به دکور این خونه فکر نکردی، این خونه حتما یک نفر رو دکورش فکر کرده، یا قبل خرید یا بعد خرید، معلومه. حالا ما هم که از روستاهای اطراف میام میفهمیم که اینجا بهش فکر شده، میفهمیم رو نوع چیدمان اینا فکر شده، خب فکر کردی، ولی این دنیاست، ولی این دنیاست. پس ما ملاک داریم برای اندیشیدن و اصلا مفهوم بندگی خدا در همینه. سوال پنجمی که ایشون مطرح نکردم ولی من طرح میکنم و جوابی براش نمیگم، این است که اصلا معنای فکر، معنای تعقل، معنای تدبر چیست؟ ما گاهی فکر میکنیم فلسفه خواندن تعقل است، گاهی فکر میکنیم هر کی از پیش خودش نظر بده داره تفلسف میکنه، اصلا معناش این، فکر میکنیم هر کسی هر نظری داد داره از عقلش استفاده میکنه. نه، به امیر المؤمنین علیه السلام گفتن آقا این همه زیرکی هایی که معاویه به کار میبرد این عقل معاویه است. ازت گفتن نه، این نکرائشه. من و شما نمیدونیم فرق نکرا و عقل چیه. خب چه میدونیم الان داریم چی کار میکنیم، نکرا یا عقل؟ این نظری که من میدهم الهام الهی است یا وسوسه شیطانی است؟ نمیدونم. هرچه که من میگویم که عقل نیست. کمتر از 20 تا، شاید الان فکر کنم 13-14 تا عوامل حجب عقل داریم که اینا باعث میشه شما عقلتون محجوب میشود و اصلا از عقل استفاده نمیکنی. اون چیزی که داری ازش سخن میگی و اسمشو عقل میذاری، اون هوا و هوسه، اون وسوسه شیطانه، اون خواسته دله، اون عقده است، اون حسده، هرچی از او داری استفاده میکنی و سخن میگی. پس ما اینو جواب ندادیم الان، ولی داریم عرض میکنیم، میگیم معلوم نیست اونی که ما میگیم فکر معناش فکر باشه، اونی که ما میگیم معرفت معناش معرفت باشه. پس تا اینجا بدون اینکه مطمئن باشیم که همه جوانب سوال را پاسخ گفته ایم، اجازه میگیریم از سوال پرسنده و دیگرانی که سوال داشتن در این زمینه به این حد فعلا اکتفا کنیم، به همین هایی که راجبش سخن گفتیم بسنده کنیم. در سلسله جلسات انشالله میتوانیم با هم دیگه هم فکری بیشتری کنیم، باز جای شبهام داشت عرض کنیم. چون متناسب با این قسمت از سخن است، من یک تیکه ای از فرمایش حضرت صادق علیه السلام را در ذیل همین دعایی که براتون گفتم وقتی فرد وارد شدید حضرت صورت بر خاک گذاشتن و دارن دعا میخونن، حضرت برمیگردن به این راوی جملاتی میگن. گاهی اوقات من بعضی از جاها رو تو کتاب هام علامت میزنم، گاهی بعضی ها رو فسفوری زرد میکنم. او جایی که فسفوری میکنم یعنی به بحثای بندگی خیلی مربوط است و خیلی مهم است. یعنی بخوام از یک کتابی چهار تا کلمهشو بخونم ایناشه. این تیکه رو من با اجازه شما همه رو فسفوری کردم و فکر میکنم خیلی مطلب مهمی است. کجای این سخنم به جوابهایی که عرض میکردم مربوط میشود؟ این که ما میتوانیم در زمینه مباهات دنیا و مسائل مربوط به دنیا خیلی کارا رو انجام بدیم، ولی فرمایش حضرت اینه. دعای حضرت هم خیلی طولانیه، یعنی یه دعای بسیار زیبای طولانی است، حالا انشالله بعدن میخونیم. حضرت به راوی اینجوری میگن، راوی به حضرت میگه آقا چه دعایی خوندین، به ما یاد بدین دعایی که شما رو آرام کرده اینجوری شده. حضرت میفرماین ای ربی، این جهان هر چند دل شاد کننده باشد، هر چقدر دل را شاد بکنه و به زیبر و به زیورش بفریبد، و خلاصه فرد رو از زیورها مشعوف کنه، باید که پایانش چونان سرانجام بهاران بود. آخرش باید مثل آخر بهار بشه. آخر بهار چه جوریه؟ تمام میشه دیگه. بهار که پایدار نیست. سرسبزی خیره کننده و در پایان خشکی. هر بهاری پاییزی دارد، هر سرسبزی خشکی دارد. هر که خیر خود را میخواهد و سود و زیان خود را به نیکی میشناسد، میگن اگه کسی اینجوری باشه یعنی سود و زیانشو درست میدونه، باید که نگاهش بدان، یعنی نگاهش به دنیا نگاه عبرت الهی باشد و از فرجام بد بترسد. من این سخن خانم رو تایید میکنم، ما اصلا نباید در زندگی دیگران کنکاش کنیم که این گرفتاریش ناشی از چیه. و گفتیم جلسه قبل که ما راجب خودمون باید همیشه اینجوری فکر کنیم و راجب دیگران اینجوری فکر نکنیم. حضرت میفهمن این جهان کسانی را فریفته است و چه زود از آن و خوشیهای آن جدا شدند. شباهنگام گاهی که به خواب بودند یا در روز که سرگرم بازی بودند، اجل در خانه هاشان را کوبید. همون موقعی که من هی داشتم فکر میکردم که این رنگ مبله به این رنگ میخوره نمیخوره، این قابه رو چکار کنیم، اینو عجل در خونهشون رو کوبید. تعبیر بازی ها رو یادتونه تو اون روایت براتون گفتم، لا تلعبن بکم الدنیا کما لعبت بی، هر کسی رو با این چیزی بازی میده. چگونه از آن بیرون شدند و به سرانجام آینده خود رسیدند؟ بعضی موقع ها فکر بکنید الان صورت پدر ما، بعضی از اجداد ما، اونهایی که در قید حیات نیستن از پدر بزرگا و اینا صورت های راستشون رو خاکه، بعضی ها این لحد ها بر صورت چپشون شکسته و فرو ریخته. دنیا به دردشان انداخت و پشیمانیشان رساند و جرعه های تلخشان نوشانید. حضرت میگن کسی عاقل باشه به اینا فکر میکنه. و جام جدایی به دستشان داد. در روایت از پیغمبر داره که زرنگترین آدم ها کسیست که زیاد یاد مرگ، خودش دست و پای خودشو میبنده. بیچاره آن که آن را پسندید یا بدان دل پر. آیا مرگ پدران خود و دوستان و دشمنان گذشته خیش را ندی؟ به چی فکر کنیم؟ فکر کن، فکر کن که جواب کارهای امروز تو میتونی بدی؟ فکر کن امروز گامی برای تقرب به حجت خدا برداشتی؟ فکر کن امروز قضاوت جدیدی کردی؟ فکر کن امروز با عضویت در فلان گروه یا فلان مجموعه شبهه جدیدی در ذهنت وارد شد که اعتقادتو شلتر بکنه؟ فکر کن امروز برای تقرب به حجت خدا دعایی خواندی، دستی از کسی گرفتی؟ فکر کن، فکر کن. من لم یحاسب نفسه کل یوم، مرا فکر کردنه. آقا اجازه میدید من فکر کنم ببینم سه مرتبه سالای مزون رو رفتیم، فکر کنم ببینم بالاخره کدومش به درد فلان مجلس اون میخوره؟ حالا اینم یه نوع فکر کردنه. معصیت نباشه، لباس نامناسب نباشه، فکر میکنه. آقا اجازه میدین من آخه دوست دارم، دلم باز میشه مثلا من برم تو بازار بچرخم. مکروه، حرام نکردن برای شما اگر حواشیه حرامی نداشته باشه، ولی یه نفرم میتونه هفته یه بار بره بازار بچرخه صبح تا شب، کسی جلوشو نگرفته. مباحات یا مکروهات و مستحبات خدا قرار داده، بالاخره بعضیا نمیتونن خودشون نگردن. اگر وارد حیطه حرام نشود مکروه، یعنی تو اون ساعت تو میتوانستی کاری بکنی که تو رو به خدا نزدیکتر کنه، نکردی. مثال اون پیغمبر رو یادتون باشه و اینو برای بچه هاتون هم بگین، خیلی موثره. من آزمودم که چقدر موثره که اون پیغمبر خدا گفت شب تاریکه ولی هر کی هر چی میتونه از زیر دست و پاش جمع کنه بره. بقیهش چیه؟ یه عده‌ای جمع کردن، یه عده جمع نکردن. وقتی عبور کردن از اون دشت نگاه کردن دیدن همه طلا و زمرد و زبرجد و همه حسرت می‌خوردن. همه حسرت می‌خوردن. روز قیامت همه حسرت می‌خورن. هم اونی که در زندگیش بسیار به صاحب الزمان خدمت کرده حسرت میخوره، میگه کاش یه خدمت دیگه میکرد. هم اونی که چند تا دونه زبرجد گذاشته تو جیبش، میگه کاش بیشتر بر میداشتن. همون کسی که هیچی بر نداشته، همه ی عمرش به این گشته که بالاخره این رنگ مو به من میاد یا این رنگ مو، این انگشتر من میاد یا او انگشتره، این خونه برای من خوبه یا اون خونه، این سفر به من بیشتر خوش گذشت یا اون سفر. در اصل لذت اگه به سر ببریم، بعضی از جوانای ما میگن این به من حال نمیده، اون به من حال میده، این به من خوش نمیگذره، اون کار به من خوش میگذره. مگه قراره هر کار آدم میکنه بهش خوش بگذره؟ دیروز سوار اتوبوس بودیم، یه خانمه با بچه‌ش سوار شده بود، هی به بچه‌ش میگه پسرم لذت ببر از این لحظاتی که تو اتوبوسی، لذت ببر. شاید 5 بار گفتا، هی میگم لذت ببر. خواستم میگم خانم من به لذت ببر. خب ما با بچه‌مون نشستیم داریم زندگی میکنیم اینجا دیگه، اینجا خب اون اسکا پیاده شی، حالا چون بچه دوست داره سوار اتوبوس بشی با اتوبوس میری، اب نداره، اینجا داری با بچه‌ت همراهی میکنی، اگرم نیت درستی داشته باشی خدا بهت اجر میده. ولی این لذت ببر، لذت ببر، قرار نیست همش لذت ببریم، قراره در یک فرصت 40-50-60 ساله 70-90 ساله برای بزرگترها 120 سال ایشالله میمونین. خدا ایشالله بهتون خیر بده. شما یه خود شرایطو درست بکنیم تا 150 سال میخوان بمونن، بعد چیکار بکنین؟ خدا سلامتی بده. خب سلامتی بدهد که من تا 150 سال چیکار کنم؟ بعد بازنشستگی عصا دستم بگیرم برم سر کوچه. خانم فرمودن برو ماس بگیر، برای یه ماس یه سری میرم میام. بعد دوباره میگن الان مثلا هویج نداریم، برو دو تا هویج هم بگی بیا. پیر مردا دیدیم، پیر زنا گاهی اینجوری عصا زنا میرم. تا 150 سالگی چیکار کنیم؟ 150 سالگی وقتی تمام میشه روز قیامت میگن چقدر تو دنیا بودی؟ یومن و بعض یوم. خدا یه نصف روز تو دنیا بودی، اینم صرف شد بر این که ما بریم یه یخچالی بگیریم که این یخچال خیلی عالی باشه. خدا یه 3 تا ماشین داشتیم، واقعا هر روز با یکیش میرفتیم دست دن لذت برد. اصلا از حلال چی با خودت آوردی دیگه؟ خدا همینقدر که ما جز مؤمنین بودیم ما رو قبول کن دیگه. بعد نگاه میکنم اینم بغل لسی. یه بار اینو توی جلسه گفتم، الانم توی جلسه میگم، چند سال دیگه اکثر شما از همدیگه خبر نداریم، اصلا نمیفهمی خردمند مرد، نمیفهمی، در جریانم قرار نمیگی، خدا بیامرزشم نمیگی، نمیدونیم کی کجاست. ولی روز قیامت میگن این خانوم هم مثل تو اون کلاس بود، این حرفو شنید، این رفت و هر روز گفت چه کنم که امروز به امام زمان نزدیکتر بشم. تو نگفتی، هر دو هم انشالله مؤمن، ولی ابدیتمون زمین تا آسمون فرق میکنه. ابدیت بعد مرگ یه 2 سال و 70 سال و 150 سال به خاطر شما نیست. الان اونایی که در زمان حضرت نوح بودن کجا؟ اونایی که زمان پیغمبر اکرم بودن کجا؟ زمان از صادق بودن کجا؟ اونایی که زمان امام حسین بودن و حضرت سید الشهدا تنها گشتن کجا؟ خدا به ما رحم کنه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خدايا بحق سيد الشهداء لحظه بين ما وصاحب الزمان جدائي مينداز. آن به آن محبت دنیا از قلوب ما بیرون ببر، لحظه به لحظه جایگزین اون محبت، محبت به امام زمان قرار بده. خدایا عمر ما رو، زندگی ما رو، جوانی ما رو وقف امام زمانمون قرار بده. خدایا به حق امام زمان بچه های ما خدمتگزار حجت ابن الحسن قرار بده. بچه هایی که تو جلسه هستند از یاران خاص و مدافعان حریم امام زمان مقدر بفرما. خدایا در نسل ما کم ارادت به اهل بیت و کم بغض نسبت به دشمنان اهل بیت قرار مده، ما رو عالم و عامل به وظایفمون بگردان، اخلاق نیک، حسن معاشرت به همه ما مرحمت بفرما، آنچه خیر است صدقه سر امام زمان بر این خانه و اهلش نازل بفرما، آنچه شر است به احترام امام زمان از این خانه و اهلش دور بگردان، اهل این خانه و نسلشون خدمتگزار سید الشهدا قرار بده، اونها رو موفق به برگزاری مجالس روزه در منزلشون قرار بده. خدایا به حق امام زمان، گذشتگانمون، حقداران ذوی الحقوق، پدر مادرها، خدمتگزاران به مکتب اهل بیت، اونهایی که واسطه خیر بودند و ما رو با مسیر اهل بیت آشنا کردند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، الان مهمان سفره بی بی زینب سلام الله علیها بفرما، ما رو تا لحظه آخر عمر پایدار و ثابت قدم در امر ولایت اهل بیت قرار بده، ما رو اهل قرآن و اهل تبعیت از روایات قرار بده، عاقبت ما رو عاقبت شهادت در رکاب حجت ابن الحسن مقدر بفرما. بر شادی روح گذشتگان و پدر مادرها اموات صاحب البیت بخوانید سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.